ترامپ از کشورهای حوزه خلیج فارس و عرب خواسته است که متحد شوند علیه ایران. برای اولین بار کارشناسان آمریکایی اعلام کردند که 11 سپتامبر توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده و اگر ایران نبود همچین حادثه اتفاق نمی افتاد. آغاز جنگی است که هموطن بهش توجه نمی کنه. اگر قرار تغییر رژیم اتفاق بیفته باید قبل از جنگ اتفاق بیفته، زیرا که بعد از جنگ مطمئن باش که من شخصا اعلام میکنم به زن و بچت، آقای اپوزیسیون، آقای داخل، آقای سپاه، آقای بسیج، حکومت بگیریم رحم نخواهیم کرد و ادای حقوق بشر رو در نیاورید، زیرا که چو ایران نباشد تن من نباد، چه برسه که زیگزاگ دستشویی کنیم تو حقوق بشر. خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش قسمت 12. خوش آمدید.
بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، من و انصاف و دوراندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خیلی خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش قسمت 12 و اینکه ببینیم که کشور رو باید به چه کسی بسپاریم و اصلا ما کی هستیم و چی کار باید بکنیم و یک ایرانی چه میکند و چه باید بکند. در برنامه های قبل هم من توضیح دادم عرضم حضور شما که اینکه یک جمله، در شب به خیلی ایرانهای قبلی گفتم، یک جمله چند حالت و دارای چند فوتون، چند نگاه و خیلی چیزهای دیگه است، مثل جمله من به تهران میروم، مثل جمله من سیاسی نیستم. من سیاسی نیستم دارای یک انرژی است که پشتش قرار گرفته و این کلمه من سیاسی نیستم به چندین حالت میتونه بیان بشه و یا به صورت چندین حالت میشه روش لایک زد یا تصور کرد راجبش. به هر حال جنگی که قبلا راجبش صحبت کردیم یواش یواش داره آغاز به کار میکنه، یعنی ترامپ رسما داره عرب رو علیه ایرانی ها متحد میکنه و این جنگ ممکنه که در 15 روز، 10 روز، 12 روز تموم شه، اما رحم ما تغییر میکنه. یعنی اگر قبل از اینکه اتفاقی بیفته کشور توسط یک کودتا آدمای خوب قیام کنن، اپوزیسیون های خوب، گروه های خوب، تک ایرانیان دست به دست هم بدن، به اپوزیسیون ریستارت بپیوندن، اپوزیسیون میلیونی ریستارت بپیوندن، اون وقت ما راحت تر میتونیم کشوری رو که حداقل دیگه به گند کشیده نشده رو نجات بدیم. اما اگر جنگ شد مطمئنن دیگه شرایط برخورد ریستارتیا با مسئولین نظام کاملا متفاوت میشه، یعنی دیگه این بار به هیچ کس ما رحم نمی کنیم. اگر یادتون باشه گفتم اعراب به دلیل اینکه ماه های محرم و ذیحجه، ذیقعده، رجب، فکر کنم این چهار ماه حرامه برای جنگ، یعنی اینها جنگ رو نباید شروع کنن، یعنی میگن مسلمین نباید شروع جنگ رو تو دستشون بگیرن، یعنی شروع کننده جنگ باشن. به همه خاطر الان نمیتونن پس تا 12 روز دیگه جنگ کنن چون ذی‌حجه است. بعدش چیه؟ بعدش محرمه. پس الان 50 و خورده‌ای روز وقت داره جمهوری اسلامی که فکر کنه. این به شرط این که اعراب بخوان به ایران حمله کنن. اما اگر فرمانده اینها مثلا اسرائیل باشه دیگه این قانونی وجود نداره، میتونه فردا صبح حمله شه، میتونه پس فردا صبح حمله شه. به هر حال از مهر ماه آغاز اون اتفاقات بسیار عجیب خواهد بود و اتفاقات بسیار عجیب خواهد افتاد و کاملا هم اون چیزایی که ما در طول این مدت گفتیم و چون یه دونش هم نشده که نشه، پس به همین خاطر تو مجبوری که باور کنی هر چی که ما میگیم، زیرا که تا الان چیزی نبوده که نشه و تا الان بعد از 2300 برنامه ریستارت به شب بخیران حتی میبینید که هیچ گروه دینی یا هیچ گروه سیاسی بیچاره حتی نمیتونه پاسخ برنامه ریستارت رو بده، نه اینکه به ما بده، اصلا میتونه بدون اینکه اسم ما رو بیاره پاسخ بده به برنامه ریستارت، اما این کارم نمیتونه بکنه به دلیل اینکه میدونید که هیچ جوابی براش ندارن، چون واقعا هیچ کشیشی پشت محمد ابن عبدالله نبوده و هیچ خاخامی هم پشت عیسی نبوده و عیسی برای پدر در آوردن از خاخامها پیغمبر شد و محمد هم برای اینکه پدر خاخام و موبد زرتشتی و ادیان و مسیحی ها رو در بیاره شد پیغمبر. این فضای مشخص ریستارت بوده، هیچ کس پاسخی براش نداشت. ما داریم چه کار میکنیم؟ یکی دوتا برنامه دیگه بیشتر فکر نمیکنم طول امپراتوری کوروش رو من ادامه بدم، همینجا بعدش میبندیم برنامه رو. اما یه 5-6 برنامه دیگر هست که نحوه مبارزه با یک دیکتاتور، نحوه جنگیدن، چجوری کشوری که دست رفته رو بتونی پس بگیری، روش های مبارزاتی و ذهنیت هایی که کشورهای دیگه به این روش ها دارن و تاریخ ایران در طول این 700-800 سال 900 سال 1000 سال 1100 سال و داشتن عرضم حضور شما که آدمهایی که تونستن رژیم ها رو عوض کنن و چگونه این کار رو کردن، عرضم حضورتون که برای شما خواهیم رفت. نمیدونم، شاید همونم 5-6 تا 7 تا 10 تا برنامه بشه که حالا اسمش رو خواهیم گفت و برنامه رو شروع خواهیم کرد. اما رادیومونم لایومون قطع شده عرضم حضور شما که تا درست بشه ما به هر حال برنامه ها رو در داخل تلگرام خواهیم گذاشت. برنامه از افلاطون داریم صحبت میکنیم راجبش و طلوع امپراتوری کوروش و اینکه کوروش چگونه کشور رو اداره کرد، دارای چه قوانین اساسی بود و چه دیدگاه‌هایی داشت. و همین خاطر شروع کردیم قانون‌های اساسی کوروش، افلاطون، مولوی و سعدی رو برای شما توضیح دادیم و گفتیم که اصولاً 90% قوانینی که ما توضیح میدیم رو هیچ حکومتی در آینده یا در گذشته به خودش اجازه نمیده انجام بده، زیرا که حکومت وقتی میخواد پول بدوزه نمیاد حقوق به خانم‌های خانه‌دار بده، چون میخواد بیشتر دوزی کنه. برای چی باید بده؟ تا میزانی که مردم حمله نکنن یا قیام نکنن بهشون نمیده. هر وقت قیام کردن یه دونه تیکه نون میندازه جلوشون و اینها میشینن دوباره میرن برای اینکه یک جنبشی بشه، دوباره طراحی میکنن برای اون جنبش و اون جلوگیری از اون جنبش یا اون تفکر. رسانه‌های جهان هم اجازه نمیدن به ملت‌ها که پرروشن. این هیچ ربطی به یک کشور نداره. رسانه‌های جهان همشون مربوط به یک کشورین و زیرمجموعه وزارت اطلاعات اون کشور، سازمان امنیت اون کشور و عرضم حضور شما که تا حدودی بعضیشون زیر نظر فدرال‌ها هستن و عرضم حضور شما که بعضیاشون هم دینین. یعنی یه نفر مثلا یه تلویزیون میزنه، تلویزیون توش 7-8-10 نفر میان صحبت میکنن ولی زرتشتیه، یعنی دینی تلویزیون میزنه، ساختارهای دین خودش رو توضیح میده. و یا اینکه اگر شبکه خبری اینترتینمنت میزنه زیر پوستی تبلیغ فروهر میکنه به قول دوستان یا فروهر به قول دوستان، و یا اینکه تبلیغ آدمهایی رو میکنه که دین خودشون رو تبلیغ کنن. و بعضی از تلویزیون هم اپوزیسیون هایی هستن که اپوزیسیون های دیگر رو باشون خب منطقی درگیرن و اسمی از اونها نمیارن. اما این که چرا اینا این کارو میکنن، برای اینکه یک کشور مردمش اگر آگاه بشن، حکومت‌ها دیگه سرمایه‌گذاری برای تغییر رژیم نمی‌کنن. یعنی نمیان یه پاساژ 50,000 متری رو تخریبش کنن، پاساژ جدیدی بسازن. چرا؟ برای اینکه اگه بخوان این کارو کنن بعد از این پاساژ سود بیارن، سود در بیارن، پول در بیارن. یعنی حکومت ها و دولت ها و رسانه ها اینو میدونن که اگر رژیم ایران عوض بشه باید کاری کنن که ملت ایران در نادانی که بعضی مواقع داشته بماند و هیچ وقت مطالباتش زیاد نشه، زیرا جاسوس بعدی که میشه رئیس جمهور ایران قراره که باج بده و این کاری که این آدم میکنه باید پولهای ملت ایران بتونه بدوزه و تحویل بده، آثار باستانی رو بدوزه تحویل بده، طلاها رو بدوزه تحویل بده و بعد بتونه که یه سری قوانینی داشته باشه که از طریق اون قوانین بتونه با فروش مواد مخدر به مردمش یا ترانزیت مواد مخدر پولهایی رو به کشورهای دیگه بده و یا صادرات واردات سیگار، نمیدونم شکر یا هر چیز دیگه، یا چادر از چین حتی و خیلی چیزهای دیگه، بتونه پولهایی رو به واسطه های کشورها بده. پس یه سری کشورها با تغییر رژیم ایران موافقن اما با فهم ملت ایران مخالفن و یه سری اپوزیسیون ها با تغییر رژیم موافقن اما با فهم ملت ایران دوباره مخالفن، زیرا که این اپوزیسیون داره می جنگه و هزینه کرده، تلویزیون زده 500 میلیون دلار خرج کرده توی شبکه من و تو که خودش بیاد و این 500 میلیون دلار رو تحویل بده، باید پس بده. پس باید 50 بیلیارد پول در بیاره که هم خودش بخوره، هم خاندانش بخوره، هم به انگلستان، به روسیه باج بده، به فرانسه باج بده تا بتونه رئیس جمهور توشه. این دلیل ساده است که از ریستارت هیچ کس نباید حرف بزنه، چون ریستارت یعنی فهموندن و طلوع امپراتوری کوروش یعنی فهموندن، شب بخیر یعنی فهموندن. برای همین همه با ما درگیرن، همه با ما مشکل دارن، همه از کوچکترین و مسخره ترین آدم‌ها و اپوزیسیون‌های مسخره کوچولو حرف می‌زنن، خبرشو میدن، ولی از تو هیچی نمیگن که 20 میلیونی مینیمم، 25 میلیون ریستارتی ما داریم تو ایران. الان آماری که داریم اینه. هیچکی راجع به شما حرف نخواهد زد، زیرا که تو فقط حقی و صراط المستقیم فقط همین برنامه است، یعنی همین برنامه است که از این رادیو داره پخش میشه. ما به تو چی میگیم؟ ما میگیم آقا انقدر باید بفهمی چیکار کنی، حالا که رژیم میخواد عوض بشه، حکومت ها میخوان عوض کنن، ما باید یه جای سکوت کنیم. رژیم که عوض شد اسلحه ها رو بگیریم، کشور رو بگیریم. وقتی گرفتیم باهوش بسیار زیاد نذاریم شلوار دولتمون دوتا بشه که بره یه زن دیگه ای از لبنان بگیره و مجبور شه که پولاشو تقسیم کنه و اونجا پول بده، داعش درست کنه، القاعده رو حمایت کنه. 11 سپتامبر به وجود اومده. تو فکر می‌کنی 11 سپتامبر یعنی چی؟ رژیم عوض بشه یعنی چی؟ حالا من فردا پادشاهی رو عوض میشه بشه. اوکی. آمریکا من صدا می‌کنم میگه آقای حسینی ببین 11 سپتامبر رو شماها کردین، اینطوری شده 24 میلیارد دلار بعد خسارت بده. چیکار کنم من؟ الان همین الان فرانسه میخواد از ما پول بگیره، همین الان ترکیه میخواد پول بگیره، همین الان عراق میخواد پول بگیره، همین الان افغانستان این همه تروریست های ایرانی دارن تو کار میکنن میخواد پول بگیره، همین الان کشورهای دیگه میخوان پول بگیره، همین الان اعراب با ما درگیرن، همین الان همه این اتفاقات افتاده. چیکار باید بکنیم؟ پس ما به یک انقلابی احتیاج داریم که زیر پوستش کودتایی باشه، یا به کودتایی احتیاج داریم که زیر پوستش انقلاب باشه. و ما بعد مسببین رو تحویل بدیم. به همه ما نمیتونیم با این 2-3 هزار نفری که دستشون به خون آلوده شده سکوت کنیم. اینا باید تحویل بدیم. بگیم آقا این دزدیده، این انجام داده. شما رفتیم با یه بچه دیوانه احمق ایرانی قرارداد بستید به نام مثلا پرزیدنت فلان. حکومت دست ما نبوده که ما بدهکاریم. به کی بدهکاریم ما؟ الان جمهوری اسلامی پول نده فیلم سینمایی پخش کنه، پول نده فلان چیزا رو پخش کنه. یه تیکه آهنگ دو ثانیه فردا 400 میلیون دلار صورت حساب میزنن رو میز. پس ما باید کودتا نکنیم. کاری که میخواستن سطح طلبا، هر چی ما تو جلسه بهشون گفتیم نفهمیدن، توسط وزارت اطلاعات این کارو بکنن. یا چند اپوزیسیون دیگه که به زودی میدیمشون رو هوا، اینا همشون جلسه دارن. اینا همش تو جلسه فکر ما نمیدونیم تو جلسه اون چیکار میکنیم. بابا تو با شب زن تعداد بوساتو من میدونم، چطور فکر ما نمیدونیم؟ خودت خر فرض کردی چی فرما؟ تو یه جمله بسیار ساده دو خطی ابراهیم یزدی اومدیم 500 مدرک آوردیم بیرون. ما هر اپوزیسیونی رو بخوایم به مردم بشناسونیم فقط کافی که 5 تا ویدیو ازش بذاریم جلومون نگاه کنیم، خار مادرش توضیح میدیم. تو واقعا چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که این دوره الان همون دوره است که یه بزمجایی وجود داشته باشن از تو سیاست که همشون همه کسافتیم؟ من که سیاسی نبودم وارد شدم، ولی الان سیاستمدار هستم، الان میخوام دارم میخونم، الان خیلی سیاستمدار قوی هستم. گفتم بهتون پدر همه رو در میارم، با کسی شوخی نمیکنم. اینا نکاتی که شما باید هموطن عزیز بدین. پس من سیاسی نیستم یک جمله ایه که چند حالت داره. من نونوان نیستم، منطقیه، منم نونوان نیستم، اما بالا رفتن و پایین آمدن قیمت گندم به زندگی من تاثیر میذاره. من سیاسی نیستم یعنی اینکه آقا من سیاست رو بلد نیستم، ولی جمله ای به این معنی که یه گوشه بشین صوفی میره یه گوشه میشینه، هیچ وقت صوفی تا حالا یه گوشه نشسته. صوفی همیشه وسط میدون بوده، شماها کشتینش با چک و لگد پرتش کنی یه گوشه. صوفی همیشه فریاد زده زدینش کشتینش. صوفی یه گوشه میشینه، یا آقا فیلسوف یه گوشه میشینه، یعنی افلاطون صوفی بزرگ، از سقراط صوفی بزرگتر، شمس اون موقع مولوی اون موقع آقای افلاطون، شمسش آقای سقراط. این همه مطلب نوشته ملت جهان بز خر گاف توضیح داده 3000 سال پیش. کدام یه گوشه است این؟ تو گوشتو گرفتی، چشتو گرفتی. من سیاسی نیستم تو صف رأی میگم. چرا رأی میدی؟ آخه میدونی من سیاسی نیستم ولی بچه‌م میره دانشگاه. تو بی‌ناموسی اگه اینجوری هستی، اگه تو سیاسی نیستی که چه رأی میدی؟ و همین خاطر بهتون گفتم ما رأی رو به شما میفهمونیم و فهمو به شما میتپانیم. ناراحت میشی؟ ناراحت نشو، اصلا شوخی با کسی ما نره، میگه ناراحت بشی. مثلا اون چیز بود که تمام اینستاگرام پر شد که نه شاه نه خمینی، خدا و میهن حسینی. من خیلی راحت میتونم کاری کنم تو هر روز صبح دستای منو ببوسی، پاچه خاری کنم مثل این هنرمندا، مثل این سیاسیونی که هستن. پاچه خاری اونجا رو کشتن، اونو زدن. کشتار همینطور داره تو ایران اتفاق میفته. کلن باید از ریشه در آوردی دارو و ریشهش اینو سوزونده و این کار رو خواهیم کرد. جناب آقای افلاطون میاد توضیحات بسیار ساده میده، یه مثال ساده میزنه به نام تمثیل قار. این مثال دقیقا نشون میده که چرا ملت‌های جهان باید برای بوسیدن شست پای یک صوفی برن و چرا باید صوفی رو یقش و به زور بگیرن و وارد سیاستش کنن. اصلا دقیقا داره میگه همه اپوزیسیون ها در این مطلب، میگه تمام اپوزیسیون ها کسافتی هن و راه نجات بشر رفتن به سمت صوفی، فیلسوف و کسانی است که در اصل دور انسان کامل هن، راهی جز این ندارن و باید اونو بیارن. تمثیل غار خیلی ساده است. میگه فرض کنه عده‌ای از انسان‌ها از اول دست و پاشون رو بستیم توی غار. یه آدمایی رو کردیم توی غار و دست و پاشون رو بستیم بدون اینکه بتونن به چپ و راست نگاه کنن. یعنی سراشون هم طوری درست کردیم که نه چپ می‌بینن نه راست، فقط روبروشون رو می‌بینن. پشت سرشون دیوار کوتاه، یه پشت سر کله‌شون هم یه دیوار کوتاه و در بیرون غار آتش روشن است. افراد اشیایی را در لبه دیوار به سو آن سو می‌برن. غارنشینان سایه آن چیزها و سایه خودشون رو بر روی دیوار می‌بینن. صدای کسانی که در بیرون رفت آمد میکنه از دیوار غار منعکس میشه. آنها خیال میکنن سایه ها به همدیگر صحبت میکنن. من توضیح کوچولو میدم که یعنی چی. میگه شما نشستین، ما فرض کنیم ملت ایران توی غارن. این حرفاش جهانیه، من مثال ملت ایران میذارم، کل جهانه. میگه مردم ایران کلا توی غارن، یه دونه دیوار پشت سرشون هست که اینا نمیتونن پشت سرشون رو ببینن، نه چپشون رو ببینن نه راستشون. از پشت نورهایی رد میشه، یعنی یه نوری یا آتشی وجود داره که سایه رو، یعنی وقتی میخوره به من از پشت، سایه من میفته روی دیوار. اون وقت بیرون این غار هم یه عده دارن صحبت میکنن. میگه این ملت یا این مردم، این حسینی فکر میکنه که سایه ها دارن با هم حرف میزنن. من چون نمیخوام از روش بخونم، فقط میخوام مفهوم داستان رو براتون توضیح بدم که راحت تر چیز. فقط اولش خوندم که بدون سند، اینا سند حرفای افلاطونه. میگه اینا نمیرن. خب میگه یکی از اینها میاد فکر میکنه، خردش رو تکون میده، اندیشهش رو تکون میده و متوجه میشه یه چیزی فراتر از این وجود داره. دست و پاشو باز میکنه، از دیوار میپره این بر بیرون غار، مشکل داره. اینو میذاره اسمش صوفی. دقت کن، پس صوفی از مردمی است که فقط فکر کرده و فکر کرده که این دیواره و این سایه ها نمیتونه واقعی باشه. این صوفی دستاشو باز میکنه و میپره اونور دیوار. دو تا مشکل داره. نمبر 1، وقتی میپره اونور دیوار، چون در تاریکی مطلق بوده، ماتریکس که باز میشه، نور که میاد، انسان کامله که میشناسه، حالا چشماش هنوز عادت نکرده که درختو ببینه، مورد تمسخر اون طرف قرار میگیره تا حدودی، تا چشش عادت کرد. از چشش عادت کرد، ماتریکس باز شد، در تصوف قدم زد و نگرش حرفای یک صوفی رو گوش کرد. یواش یواش این به تکامل روحی میرسه. وقتی که به تکامل روحی رسید، بیشتر توی بیرون مونده، حالا چشماش بهتر میبینه، حالا دیگه میبینه ای بابا اونجا سایه بوده. دنیای جدیدی رو کشف میکنه، کوانتوم تصوف باز میشه براش، میفهمه ای بابا درخت اینجاست، درخت خورشید، آتش بوده، این صدای این آدما بوده داشتن حرف میزنن و موجوداتی که بیرون غارن. حالا چه اتفاق میفته؟ حالا دو اتفاق میفته. یک، افرادی در غار هستن که هنوز احمقن، مثل حسین. افرادی بیرون غار هستن که اینا آزاد شدگان از این غارن، یعنی تک تک اونایی که دارن بیرون حرف میزنن آزاد شدگان از این غارن، موجوداتی هستن که اون دنیا رو فهمیدن، یعنی فضای ماتریکسی رو فهمیدن، اما بر نگشتن تا اینو اون گروه نجات بدن. توی اینها یک صوفی که اومده بیرون اینا دیده، میخواد برگرده تو غار، افلاطون میگه، و به اینها بفهمونه که این دنیایی که شما زندگی میکنین مجازیه، عدد پی انتها نداره، رادیکال دو داره پسر خوب، قوانینت مسخره است. این حالا باید چیکار کنه؟ حالا باید از روشنایی وارد غار بشه و دست تک تک اینها رو باز کنه. و افلاطون میگه این فرد رو باید به زور وارد این غار بکنیم، چون وقتی به حقیقت میرسه نمیخواد دیگه وارد غار شه. اسم اینو میذارم پیغمبر یا همون صوفی. این صوفی از حقیقتی که فهمیده باید وارد غار بشه و دستای اینا رو باز کنه و به اینها رو بیدار کنه، هوشیار کنه. حالا این صوفی وقتی برمیگرده تو غار، یه مشکل دیگه داره. حالا چشاش به حقیقت روشن شده، دیگه وقتی غار وارد غار میشه اشیا رو دیگه نمیبینه. حالا بچه‌ش به تاریکی عادت کنه دوباره. یعنی چی؟ یعنی الان باید برگرده به مردم تو تاریکی بگه به همین خاطر مورد تمسخر شدید آدمای تو غار قرار میگیره. آره میگه شما حقیقت فهمیدی؟ میگه بله. میگه خب این چیه؟ میگه فکر کنم لیوانه. میگه ها ها ها، تو تاریکی این چیزا رو عادت نگرده که این لیوانه ببینه. مسخرهش میکنه. تو زبالای بالا میروی؟ شاعر؟ مولوی؟ و میکشنش. اگه زیاد اصرار کنه افلاطون میگه میکشنش، میشه مشتاق علی شاه کرمانی، میکشنش. عطار نیشابوری، میکشنش. سقراط، میکشنش. مردم احمق داخل غار هیچ وقت نمیخوان حقیقت رو بفهمن، چون خو گرفتن به اون خریتی که در خودشون و در سایه ها میبینن. این کل داستان غاره. میگه ما برای نجات کشورمون و مردممون و حقیقت جهانی، هر وقت جهان بفهمه، کل افکار افلاطون اینه، هر وقت جهان بفهمه که باید صوفی منشی، فیلسوف منشی کشورها اداره بشن، آن روز روز پیروزی جهان هستیه و فقر و گرفتاری و بدبختی نمیره. بعد توضیح میده افلاطون، نتیجه میگه از اونجایی که نیروهای شناسایی از آغاز در روح هر آدمی است، وظیفه مربی این نیست که چیزی را که در روح وجود ندارد در آن بگذارد، بلکه وظیفه آن این است که آنچه را که در روح وجود دارد سمت و سو بدهد، یعنی با روح انسان را از عالم کون و فساد بگردان تا به تدریج به مشاهده هستی خو گیرد. لذا هنر تربیت و آموزش و پرورش بسیار مهم است. میگه بچه ها رو باید تربیت کنیم برای زمامداری، کاری که در امپراتوری تصاف در آینده خواهد شد. چیزی که شما باید بدونین، یعنی جناب آقای افلاطون چهار حکومت رو توضیح میده: ارتش سالاری مثل پاکستان، گروه سالاری اولیگارشی، یعنی که یک گروهی مملکت رو دارن میگردونن، مردم سالاری یعنی دموکراسی. مردم سالاری یعنی که نگرش مردمی داره، این آدم نمیتونه یک کشور رو اداره کنه، حالا اینا رو همه رو بره زیر سوال. و حکومت استبدادی که بیماری های روحی روانی یک بچه در کودکی، در فشارها، در شرایط روحی یا در آموزش غلط و یا در نطفه این آدم، افلاطون میگه موجب میشه که وقتی به حکومت میرسه استبداد میشه، دیکتاتور میشه، پررو میشه و بیماری های روحی روانی خودش رو میخواد به دیگران انتقال بده. به همه خاطر اگر مادرش هر شب از باباش کتک میخورده، این آدم از نظر روانی نسبت به ازدواج ها مشکل داره. فلسفه رو میگه به درد نمیخوره. البته فلسفه یعنی نگرش تصوف دیگه، فلسفه یعنی عرفان و صوف، فلسوف یعنی اینکه دانایی. حالا هر احمق و خری تو ویکی‌پدیا اسمش میشه فلسوف، بعد واقعا سرش کنم میگم فلسوف تو دانایی، تو شعر شانمت الله ولی، تو کی؟ بعد میبینیم فیلسوف نماست، یه بزیه که از خودش از آقای مولوی هیچی نفهمیده تفسیر مولوی میکنه، خودش از افلاطون چیزی نفهمید تفسیر افلاطون میکنه، این بزه. و اینا به نفع حکومت هاست، ولی به نفع شد. یه دونه آخوند کرواتی و یا کچلواری و یا آخوند پیشرفته ترن اینا، اینا مثلا با شلوارک هم میرن دریام شاید برن، لبخندم میزنن گهگداری، کلشون رو این بوز تکون میدن، اینا خطرناکن. میگه ما باید یک حکومتی در امپراتوری تصوف، ما میایم زمامدار تولید میکنیم. پس ما دانشگاهی در آینده ایران خواهیم داشت به نام دانشگاه زمامداران، رسما همه میدونن تست داره به 60 حالت 70 حالت، حالا میگم چه چیزایی داره. توی اینجا از سنینی که حالا شما نمیدین، اصلا شما نمیدین یه بچه چند ساله رو میشه فهمید میتونه سیاست مدار باشه یا نه، شما اصلا هیچ چی نمیدین. ببین الان تو دنیا یواش یواش دارن میفهمن، تازه این بزغاله‌های جهانی تازه فهمیدن که یه بچه رو در چه سنی میشه فهمید که فوتبالش خوب میشه یا فوتبالش بد میشه. راجع به فوتبال الان فهمیدن، دو سه تا کار ورزشی چون تو هیکل دیگه میبرن تو دستگاه و دکتر و اینا میشینن بررسی میکنن، اما روح رو هنوز نمیفهمن. یعنی تو روح، چون تو روحتون میگن یعنی همین دیگه، تو روحشون فلان، چون نمیفهمن روحو و به همین خاطر نمیتونین شما بفهمید که یه بچه 9 ساله که داره راه میره این میتونه شاه باشه یا نه. شما هیچ وقت نمیتونه بفهمید، من و تو نادانتر از این حرفه. به همین خاطر باید شناساییشن، یعنی در کل کره زمین یک ایران، داخل ایران مثلا 6000 نفر 8000 نفر بچه از سن مثلا 8 9 سالگی میره تو تست های بسیار عجیب و غریب که برای تمام دانش آموزاست، اینا دونه دونه شروع میکنن پاس کردن. یعنی پس اول دبستان تا کلاس پنجم دبستان داره تست های تصوف انجام میشه بدون اینکه بچه بفهمه، برای همین امتحان مهم نیست. اصلا بچه رو داریم آماده میکنیم که وارد جامعه شه، جامعه رو پولدار کنه، جامعه رو خوشبخت کنه، جامعه رو شاد کنه. به همین خاطر بچه‌ها امتحانشون لغوه، برای اینکه ما به بچه‌ها فقط می‌خوام یاد بدیم چجوری خوشبخت باشیم، چجوری زندگی خوب داشتیم، چجوری با مامان صحبت کنیم، چجوری به زنمون صحبت کنیم، کجا باید به زنمون کلک بزنیم، کجا باید زنه به مرد کلک بزنه، نه کلک بد، کلک خوب، کجا سکوت کنیم، کجا جمله رو تنظیم کنیم، کجا آکسون رو تغییر بدیم، کجا بگیم من به تهران می‌روم، کجا بگیم من به تهران می‌روم. بعد بهش یاد بدیم. توی اینا تو هر مدرسه یا هر سه چهار مدرسه دو سه نفر از اینها میفهمیم که به درد ارتش میخورن، میفهمیم که به درد زمامداری میخورن. اینا وارد یک کنگره خواهند شد که بعدها میفهمید وقتی کشور رو گرفتیم متوجه میشید. تو اون کنگره مردم میبینن این بچه ها رو، یعنی بچه ها رو، تولیدات این بچه وارد یک مکانی میشه، تو اون مکان چه چیزایی باید یاد بگیره جناب آقای افلاطون توضیح میده. باید ستاره شناسی بلد باشه، پس باید بهش ستاره شناسی یاد بدیم، یعنی نجوم کمپلت باید بلد باشه. راجب حرکت اجسام باید برش توضیح بدیم. موسیقی باید حتما وارد کلاسه موسیقیش کنیم، دوره موسیقی باید داشته باشه این آدم. خردش رو باید بررسی کنیم، ورزش باید بشیم، آموزش رو باید از زمان کودکی آغاز کنیم، اندکی که بزرگ شدن باید یه مدتی آنها رو ورزش داد، ببریمشون نزدیکای مکانهایی که ممکنه جنگ باشه یا ببینن یا صحنه ها رو ببینن. فلسفه باید بهشون یاد بدیم، یعنی باید حتما مولوی و سعدی رو تفسیر بتونن بکنن. باید دوره بذاریم براشون که تفسیر مولوی و سعدیش، حتی این کار رو داشتیم با رضا شاه، اهل تصوف داشت با رضا شاه میکرد که بردنش دیگه، باید بچهش اومد کاری کرد که جمهوری اسلامی تولید شد، همین کارش هم میکنه. یعنی بعد هر کسی که میخواد وارد دنیای سیاست بشه بعد تست مولوی و سعدی ازش بگیر، خیام رو بعد بسش بذاریم اینو میفهمی یا نمیفهمی، یعنی تو به درد نمیخوری، تو خودت تو سایه هایی، تو خودت هنوز فکر میکنی سایه ها مهمن، چطوری میخوای بیای مردم از تو سایه ها نجات بدی؟ این اصل موضوعه. اصل موضوع اینه که کسانی میتونن زمامدار باشن و مردم رو هم پولدارشون کنن هم خوشبختی بهشون بدن که باید این فضاها رو بدونن، یعنی باید فردوسی رو بلد بشن، باید سعدی رو بلد بشن، باید حافظ و مولوی رو بفهم، باید بدونن افلاطون چی گفته و چندین رکن دیگر که باید اینها به وجود بیاد براشون، به روزگار خودشون، به شرایط خودشون. الان که دیگه ما تو جنگ نمیدونیم اسواری یاد بدیم بچه که، الان همه میگن اسواری یاد بگیر، اسواری یه ورزشه، الان ملت ایران کلا اسوار بشن، یه بمب میندازن با کله بیرون زمین، اسواریم ما، اسوار نباش. حالا روش پول در آوردن رو باید به این بچه یاد بدیم، بچه رو باید تو اون دوره، اونایی که میخوان بعدها برن تو وزارت و اینا، باید یاد بگیرن که پول براشون عادی باشه، یعنی هر وقت مثلا آب جوخت بخوره، همه چی باید فری باشه توش، هر وقت خواست آب بخوره بخوره، غذا خواست بخوره. ما 500 نفر داریم تبیین واسه زمامداری، بعد یاد بگیری که خودشو به پول نفروشه به هر طریق، بعد یاد بگیری که حالا بی پول شدیم چیکار کنیم، چجوری کشور اداره کنیم و چه حرکتی انجام بدیم، کجا باید بریم لبخند بزنیم به رئیس جمهور همسایه، بعد گفت خفه شو بگیم چش، گوه خوردن و کجا باید استفاده کنیم ازش. زمامدار باید یاد بگیری که زمانی که یک کشوری میخواد حمله کنه و حدس میزنه که ممکنه رژیمش تغییر کنه و مردمش به جنگ بیفتن، بگه قشنگ بره بگه من گوه خوردم، آقا گوه خوردم، اینو باید یاد بگیری کجا استفاده کنه. و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه است که باید راجعش حرف بزنیم و نمیدونیم. در حکومت ارتش سالاری یعنی تیموکراسی، اصولا حکومت نظامیه، بدونی که تو بفهمی ها. ببین الان سپاه، حکومت دست سپاه، الان ما مملکتمون حدودا میشه گفتش که سپاه سالاریه، لایو اولگاریشیه، نه مردم سالاریه و نه استبدادیه، چون استبداد یعنی یه نفر پر رو اون بالا نشسته، ما اصلا تو کشورمون یه نفر اون بالا نشسته، این دروغ بزرگه اپوزیسیون هاست که با بردن اون یه نفر میخوان یه نفر دیگه بیارن بقیه بمونن. ببین وقتی که توی شما همه بگین که مثلا حسینیه فلان، حسینیه فلان، وقتی منو کشتن قاسمی میاد بالا، قاسمی ها منو کمک کردن، الان مملکت دست منه، الان من شدم رهبر، شدم رئیس تشخیص مصلحت نظام، هر چی شدم بقیه کمک کردن، من اومدم بالا شدم، با گنده کردن من میخوان بقیه بمونن، این خر بره اون خر بیاد، پالون خر عوض بشه، یه کرواتی میاد، حالا میگیم پادشاهی پارلمانی، فقط خره داره عوض میشه، پالون خره داره عوض میشه، خیلی هم ساده است فرمولش، با بزرگ کردن همه تقصیران رو بندازیم گردن خمینی، یا مثلا علی خمینی که مرد بندازیم گردن خامنه‌ای، خامنه‌ای که بکشن مردم خوشحال میشه، مردم هم دیگه میگه اوی اصل دیکتاتوری رفت، در صورتی که سپاه، پولدارا، اونایی که اون زیر داشتن مملکت رو اداره میکردن سر جاشون میمونن. کار ما چیه؟ ما فرق با اپوزیسیون دیگه اینه که اینا رو از ریشه میخوام در بیاریم، انسان‌های جدید تازه نفس جوون می‌خوام وارد کشور کنیم و با آخرت و هوش، یعنی ریستارتی. پس کشور ما الان تیموکراسی لا ارگاریشی، همین گروه سالاریه، یعنی سپاه اومدن یه تیم گذاشتن و یه گروه دارن، هر زمانی یه بزو میدن بیرون. اعلم الهدا واقعا یه چک بخوره خوابیده زمین، علام خدا چه غلطی میتونه بکنه. اصلا باور کن برید نگاه کنید وقتی داره رد میشه چهار تا بادیگارد هم نداره. اگه این آدم جنتی مثلا جنتی یه فوت کنی بادیگارداش میخوابن، دو تا بادیگارد داره. اگه این آدم مهمه بشه 60 بادیگارد بشه، الان باید 300 تا جا سوراخ قائم شده باشه. اینا بوزه علی احمدی نژاد بادیگارد از نره، دو تا بادیگارد هم گرفتن. پس ببین این احمقا بزرگش کردن برای اینکه ترتیب تو رو بدن. اگر این آدم مهمی بود کوش، هنوز که تو مصلحت نظام هست که میبینیم نیست. اصلا گروه تصمیم گرفت امین‌نژاد اوبر ترتیب تو رو داد، امین‌نژاد برد، حالا هم داره ترتیب تو رو میده. خیلی بده که هم میارش ترتیب تو رو میده، هم میبرش ترتیب تو رو میده، و تو هم میشینه توی خونه لک میزنه اپوزیسیون. من این لک اینه، بزن لک با لکت، هم ترتیب خودتو میدی، هم من نمیتونم تو رو دیگه نجات بدم. نمیفهمی دیگه، نشستی لک میزنی، لک میزنم اینا. فلان هنرمند گفته که فلان جمله رو نمیفهمی، مثلا فقط با اینکه یارو هنرمنده یا یارو اپوزیسیونه یا یارو، لک میزنی اون مدارک رو میبره کنگره آمریکا میگه آقا 400 میلیون دلار بده، میگه چرا؟ میگه برای اینکه ببین من چقدر یار دارم. یارو میگه آره راست میگه، باریکلا باریکلا مرد کت خدا، باریکلا خیلی قشنگ بود اون سریاله، باریکلا دقیقاً میگفت باریکلا مرد کت خدا باریکلا. خدا نمیدونم از کدوم سوراخ شروع کنم توضیح دادن، اینقدر سوراخ‌ها زیاده، سوراخ سوراخه. و فقط ازت بهت دارم میگم ببین تا وقتی که تو نفهمی که کشور مال توئه و این بار رژیم عوض میشه، رژیم مردمی میاد. یعنی چی؟ اولا مردمی نیست این رژیم که میاد، ریستارت مردمی نیست، ریستارت فراتر از مردمیه، ریستارت فیلسوف شناسی و دانایانن و قراره که اون ساختار، ولی باید قانون اساسی نوشته شه. نمیخوام سر تو در بیارم، خیلی مطالب دیگه هنوز مونده. فقط یادت باشه اگر قانون اساسی در حال نوشته شدن بود ما اونجا نبودیم. زیگزاگ دستشویی کن تو تفکراتت و تو کشورت که خواهد شد، شک توش نکن. قانون اساسی باید توسط یک صوفی نوشته شه و من و تو باید ببوسیم و پیدا کنیم و یه جوری بتونیم قانون رو ازشون خواهش کنیم بدن، رازهای افلاطون رو بدن، همینطوری که در ریستار دارن میدن، همینطوری که در برنامه های دیگه دارن میدن. یعنی لطفه به من و تو و کشور و قوانین اساسیشو طوری تضمین و مشخص کنیم که پایه های اول رو درست بچینیم. زیرا که خشت اول چون نهد ملت کج، تا سریا میرود دولت کج. و دیگه وقتی کجه من نمیتونم کارش کنم، باید دوباره پی بریزیم، باید خراب شه، باید از اول ساخت شه. اسمی نمیذارم انقلاب، دوباره از اول بسازیم، از اول آغاز کنیم، بشین مثال سیمار پرهامونو باز کنیم. انا پرهامتون رو باز کردیم. هموطنی که متاسفانه نمیفهمیم، بفهم و وارد ریستارت شو، بیا به میلیون ها ریستارتی بپیوند. باور کن اگر کلامی میتونستن از ریستارت مطلبی بگیرن که ترتیب ریستارت رو بدن، تا الان میلیون ها دلار پول خرج کردن این کارو میکردن. و اگر کسی دیگری جز ما اینقدر آگاهی و خرد و دانش رو در جامعه داره پخش میکنه، برو بچسب پاچشو، پاچشو بل نکن، بمال پاچشو. اگر اپوزیسیون ها جز این که ما میاییم یه چیزی میشه مردم بدانن، آی اونو کشتن، همش حرفای مسخره، آی اونو زدن، خب این زدن و این کشتن، آی زندانه، اون تو زندانه، آی محیط زیست داره خراب میشه. اصلا اپوزیسیون کلا این بز راه حلی ندارن، فقط انتقاد میکنن، این بده، اون خوبه، این چیزه. برای همین بهت میگم هیچ اپوزیسیونی وجود نداره. اپوزیسیون یعنی آگاه کردن تو. باید بشینه 500 ساعت حرف بزن. حالا هر گروهی از اپوزیسیونا 500 ساعت برای تو حرف زده، تو رو آگاه کرده، بذار رو میز، من برم کجاشو باید ببوسم، تو بگو فقط. اگر نه همچین چیزی نداری، صداش کن بگو بذار کجای ما رو باید ببوسه اون فرمانده اپوزیسیون. این نمیدونم اینو میفهمی یا نمیفهمی، فکر کنم بفهمی دیگه. واقعا بچه 2 ساله هم اینو میفهمه، الان 5 ساله اینو میفهمه. بچه 5 ساله میفهمی که کیکو بهش ندی جیغ میزنه، اسباب بازیش رو جیغ میزنه. تو همینطور این بو سریال نگاه میکن، نه ریستارتی میشی نه میفهمی موضوع رو. واضح توضیح دادم، این یک بار دیگه هم توضیح میدم. اگر کسی 500 ساعت برنامه رفته و تو رو آگاه کرده و تو رو هوشیار کرده از اپوزیسیون ها، میگی این اپوزیسیونه، میگیم کیه؟ میگی مثلا مجاهدین خلق. اوکی، مجاهدین خلق یه دونه فرمانده دارن دیگه، یه کسی اون بالا نشسته دیگه. این آدم رو صداش میکنی، میبینیم که نگاه میکنی آیا 500 ساعت برای تو برنامه رفته، حرف زده، نوع نگاه حکومتی گفته؟ نه. اگر نگفته به در جرز دیوار نمیخور. رضا پهلوی عزیز ماست، ایشون بفرمایید اگر ایشون 500 ساعت برای شما حرف زده، مطلب گفته، روش ها رو توضیح، ریستارت پخش کرده، شب به خیران پخش. نه، نگفته، فقط گفته من میام درست میشه. از این حرف های خمینی هم شنیدیم. تازه خمینی اصلا نمیخواسته چیزی رو درست کنه. خمینی گفته من آخوند نباید وارد حکومت بشه، همه آخونده. کی حرف زده؟ کی حرف زده؟ اینا رو به من نشون بده. اگر اپوزیسیونی حرف زده به من نشون بده. شما اپوزیسیونی که تو رو آگاه کردی به من نشون بده، نشونش بده. شما نیست، جز ما هیچکی نیست، و جز ما که توییم هیچکی نیست، و جز من و تو هیچکی نیست. من و تو با همین هیچکی نیست. بیلیف کن و باور کن که جز من و تو هیچکی نیست. نه اون من و تو، این من و تو، اون شبکه من و توه، اون مال کسی دیگه است. شبکه من و تو مال اونه، ولی من و تو مال خودمونه. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. امیدوارم که برنامه گوش کرده را بشنوید، شنیده ها را بفهمید، بفهمید ها را به دیگران انتقال بدید و به مردم بفهمونید یا ریستارتی یا پس چی، و اون باید بگه پس چیه. ما میگیم ریستارتیم، قوانین قانون اساسی خودمون رو بیان میکنیم، نوع حکومت رو میگیم، بقیه باید بگن پس چی هم. از هموطن بغلی سوال کنیم ریستارتی یا پس چی؟ بدون
دردامه، درمون این دردو تعبیر. نمی‌دونم.